بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون فرمودن اگر شارع اینجوری بگه، نگفته، ولی اگر بگیم شارع بگه حجیت خبر مشروط است به ظن به صدور، یعنی روایت غیر از این که باید خلاصه راوی به حساب وثوق راوی باشه، وثوق روایت هم باید باشه، یعنی باید مظنون الصدور باشه. اگر شارع چنین حکم کرد که حجیت خبر مشروط است به ظن به صدور، خب حالا یک عدل امامی یک خبری به ما داده، هم راویش عدل امامیه و هم مظنون الصدوره، ولی یک ظن قیاسی برخلافش اومده، آیا این ظن قیاسی برخلاف این خبر میتونه موهوم بکنه حجیت اینو یا نه؟ دو قوله. بعضی گفتن بله موهوم میشه، البته ما موهوم نمی کنیم که شما بگیم به قیاس ترتیب اثر دنی، این خود به خود وقتی این ظن قیاسی برخلاف او پیدا میشه اون حجیتش از دست میده، چون مناط حجیتش ظن به صدوره. خب وقتی شما ظن برخلاف او پیدا بکنی قهرن مظنون و صدور بودنش مخدوش میشه، فاقد شرط میشه و حجت میشه. این یک قول. در مقابل این قول یه نفر گفته نه خیر، هیچ خدشه‌ای به او وارد نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون حجیتش ثابت شده. این ظن قیاسی برخلاف او، این چیه؟ این وجودش کل عدمه، یعنی خلاصه مزاحمت این ابدا در حجیت او اثر نمیذاره. میخواد اون مزاحم این قیاسی باشه یا قیاسی نباشه، اون به حجیت خودش باقیه. بعد گفت حالا که مسئله دو وجهیه میتونیم همون تفصیل سابق اینجام بدیم، بیایم ببینیم شرط کننده کیه. این که میگه شرط حجیت خبر واحد اینی که مظنون و صدور باشه، چی این شرطو کرده؟ اگر شارع این شرطو کرده باشه حق با قول دومه. قول دوم میگفت چی؟ قول دوم میگفت این ابدا به او ضرری نمیزنه، چون این وجودش کل عدمه، به او ضربه وارد نمیشه. اگر شارع هم چه حرفی زده باشه حق با قول دومه، ولی اگر عقل چنین شرطی کرده باشه بگه حجیت منوط است به این که زنده به صدور، اگر این باشه حق با جانب اولیه. چرا؟ برای این که عقل به ما میگه در زمان انسداد که ما خبر از واقعیات نداریم باید اخذ به ذر راجح بکنیم، ما همیشه باید به راجح عمل کنیم. خب الان که ظن قیاسی بر خلاف این اومده اون مرجوح میشه، مرجوح که شد مناط حجیت از دست میده، یقین داریم دیگه این حجت نیست با آمدن این ظن قیاسی بر خلاف، یا لااقلش مشکوک الحجت. علی کل حال در چنین جایی عقل حکم به حجیت اون اماره نمی کنه، چون به وسیله این ظن قیاسی اون حجیتش مخدوش شد. مگر این که بگیم نه اغلا به ما هم اغلا اونجوره، بخواه ما یه اغلا داریم به ما هم اغلا، یه اغلا داریم به ما هم متدینی. بعد اغلا به ما هم اغلا همینی میگن، میگن آقا چون این مشروط است به این که مظنون و صدور باشه، این وقتی ظن قیاسی برخلاف اونه او رو مخدوش میکنه، ولی اغلا به ما هم متدینی متوجه میشن که نه ظن قیاسی وضع بدی داره، حالا که وضع بدی داره هیچ اعتنایی بهش نمیکنن، به اون عمل میکنن. بعد این وضع اغلایی رو ایشون با یه مثال دیگه دوباره توضیح کرد که خوب بود، همون مثال قبلی رو میگو، به جای خبر واحد شهرت و اجماع ذکر کرده. حالا فرقی نمیکنه، بالاخره همش اماره، این همون حرفایی که اغلا برای حجیت خبر دادن برای شهرت و اجماع بگیم. اگر شهرت و اجماع قائم شد مثلا بر نجاست عرق جنب از حرام، اگر چنین شهرتی قائم شد، اگر ظن قیاسی بر خلاف شما قیاس کو، بابا چه فرقی میکنه جنابت میخواد غسلش مال حلال باشه میخواد حرام باشه، عرقش حلاله. اگر کسی چنین قیاسی کرد بیاد بگه بابا چه فرقی میکنه آدم جنوب عرقش همونطوری که در جنوب از حلال پاکه در جنوب از حرام هم پاکه، اگر چنین ظن قیاسی کسی کرد در مقابل اون شهرت که آمده میگه نجسه، این ابدا ضربه‌ای به اون نمیزنه. یعنی اغلا وقتی متوجه میشن که این قیاس از نظر شارع وجودش کل عدمه، هیچ اعتنایی به اون قیاس نمی کنن و به او عمل می کنن. یعنی او به شعنیت خودش باقیه، یا مفید ظن شعنیه، یا مفید ظن نوعیه، یا مفید ظن طبیعی. علی کل حال با آمدن این، وقتی عقلا ببینن وضع قیاس اینطوره، ابدا اعتنایی به این نمی کنن، به همون عمل می کنن. و من ما ذکرنا که درس امروزه، ما ذکرنا کدومه؟ کفایت ظن شعنی. ظن شعنی کافیست برای حجیت. و من ما ذکرنا، نه اینکه گفتیم اون قدرت رو ظن شعنی میگن، ظن نوعی هم میگن، ظن طبعی هم میگن. ایشون میگه پس ظن شعنی کافیه. حالا که ظن شعنی کافیه، آقایون انسدادیین میتونن با دلیل انسداد رو هر ظنی رو حجت بکنن. میدونید که ما ظن دو جور داریم، ظن مطلق، ظن خاص. ظن خاص به ظنون میگن که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، مثل ظن حاصل از خبر واحد. اما یه ظنونی هست بالخصوص دلیل بر اعتبارش نداریم، مقدمات انسداد او رو حجت میکنه، که برای چندمین بار ما که مقدمات انسداد رو گفتیم، یه بار دیگه هم مقدمات انسداد رو بگیم تا حرف ایشون روشن بشه. یک، ما میدانیم احکامی اندالله ثابته. دو، ما هممون میدونیم اون احکام رو شارع امتثالش از ما میخواد. سه، باب علم به اونها مسدود، دست ما به اونجا نمیرسه. چهار، احتیاط هم مشکل آفرینه که بخوایم هر محتمل الوجوبی رو بیاریم، هر محتمل الحرمی رو ترک بکنیم، اینم اشکال آوره. شک و وهم هم که مرجوحه. زن بالاخره هر چی هم ضعیف باشه زنه. زن در مقابل شک و وهم رجحان داره بر او. حالا که شک و وهم مرجوحه، عقل حکم میکنه. از هر راهی شما زن به یک حکم شرعی پیدا کردی، اون زن حجته. از راه شهرت و اجماع زن پیدا کردم، مثلا عرق جنوب از حرام نجسه. از قول یک دیوانه زن پیدا کردم فلان چیز واجبه. از قول یک بچه زن پیدا کردم فلان چیز حرامه. اینا همه با مقدمات انسداد حجت میشه. خب اگر این ظنون با مقدمات انسداد حجت شد، حالا اگر ظن قیاسی برخلافش بیاد، ایشون میفرمان ابدا به او ضربه ای نمیزنه. چرا؟ چون حجیتش با مقدمات انسداد ثابت شده. پس نتیجتا اجماع و شهرت داریم بر نجاست عرق جنب از حرام. از اون ور یه نفر ظن قیاسی کرده، گفته چه فرقی میکنه؟ جنابت همونطوری که در حلال عرقش پاکه، در حرام هم پاکه. این ظن قیاسی اومده برخلاف این حجت. کدوم حجت؟ حجتی که با مقدمات انسداد حجیتش ثابت شده. ابدا این ظن قیاسی ضربه‌ای به او وارد نمیکنه. ظن شعنی او از بین نمیره. یعنی اون اجماع و شهرت شعنیت اینو داره که ما ظن به نجاست پیدا بکنیم نسبت به عرق جنب از حرام. لذا میفرماد و مما ذکرنا. ما ذکرنا کدومه؟ کفایت ظن شعنی. ما ذکرنا میخوره به این. کفایت ظن شعنی در حجیت کافیه. حالا که اینطوره، قائلین به مطلق ظن، مثل میرزای قمین ها که قائلن به حجیت مطلق ظن به خاطر انسداد، الا ما خرج به دلیل. چون آخه مقدمات انسداد هر ظنی رو حجت میکنه، اون ظن قیاسی رو نه، چون خرج به دلیله. غیر از ظنی که خرجه، یه به دلیلم میخواد اینجا، مطلق ظن با مقدمات انسداد حجت میشه الا ما خرج به دلیل. حالا ایشون میگه این آقایونی که هر ظنی رو با مقدمات انسداد حجت میکنن، صحیح هست که قائل بشن به حجیت ظن شعنی. یعنی الان این اجماع و شهرتی که قائم شده بر نجاست عرق جنب از حرام، این شعنیت اینو داره که ما ظن پیدا بکنیم به این که حکم الله واقعی نجاسته. پس نتیجتاً آقایون انسدادی ها که هر ظنی رو میان حجت میکنن با مقدمات انسداد، میتونن بیان بگن هر ظنی که شعنیت اینو داشت حکمی رو ثابت بکنه، هر زنی که شأنیت اینو داشت که حکمی رو ثابت بکنه، این زن میتوانه حجت باشه. به معنا، یعنی چی؟ یعنی این که شما میگین زن شأنی حجته، به این معنا، یعنی زن شخصی اذا ارتفع
عن الامارات المشمولت لدلیل الانتدار به سبب الامارات الخارجه. زیر این اماره اولی بنویسید مثل شهرت، این اماره اولی عن الامارات مثل شهرت فتواییه، زیر اون امارات دومی بنویسید ظن قیاسی. خب ایشون میفرماد اگر مرتفع شد از این امارات مشمول دلیل انصداد، کدوم امارات؟ همین شهرت فتوایی. الان شهرت فتوایی قائم شده بر نجاست و این شهرت فتوایی مشمول دلیل انصداده، یعنی دلیل انصداد این شهرت فتوایی رو بر ما حجت کرده. حالا اگر مرتفع شد اون ظن شخصی از اون امارات به سبب قیاس، دقت کردین آقا، یعنی الان اماره که مقصود همون شهرت فتواییه، شهرت فتوایی قائم شده بر نجاست عرق جنبت را و این شهرت فتوایی مشمول دلیل انصداده، یعنی دلیل انصداد این شهرت رو برای ما حجت کرده، یعنی الان ما ظن شعنی داریم که حکم الله واقعی نجاسته. حالا اگر ارتفع اون ظن شخصی، این به سبب جار و مجرور متعلق به ارتفعه، اگر اون ظن شخصی به سبب قیاسی که خارج از دلیل انصداده، انهو به دلیل انصداد میرب بگرده، چون که مقدمات انصداد هر ظنی رو حجت میکنه مگر خلاصه قیاس رو، این لم یقدح جواب اجازه. اگر امارهی قائم شد بر نجاست عرق جنوب از حرام مثل شهرت و این شهرت گفتیم با مقدمات انصداد حجت شد، حالا یک ظن قیاسی آمده میگه نخیر، عرق جنوب از حرام هم مثل جنوب از حلاله، چطور اون پاکه اینم پاکه، آیا ضرری میخوره به این؟ نخیر. لم یقدح ذالک، زیر ذالک بنویسید ارتفاع ظن شخصی، ضرری نمیخوره، لم یقدح این ارتفاع ظن شخصی فی حجیت اون امارات، یعنی این اماره قیاسی که آمده میگه این نجسه ضرر به اون، بله غرض ذالک و یادتون نره، ارتفاع ظن شخصی، لم یقدح اون ارتفاع ظن شخصی ضرری به حجیت اون اماره، یعنی ضرر به حجیت اون شهرت نمیزنه، بلکه نه تنها ضرر نمیزنه، یجب القول به ذالک، زیر ذالک بنویسید عدم قادهیت، که این دوتا ذالک ها با هم فرق داره، نه تنها قادح نیست ارتفاع اون ظن شخصی به حجیت اون امارات، بلکه واجب است ما قائل بشیم به عدم قادحیت. آخه اول گفتیم قادح نی، میگه نه تنها قادح نی بلکه باید قائل بشیم به عدم قادحیت، بگیم این ظن قیاسی ابدا قدحی در او ایجاد نمی کنه. البته علی رأی بعضی انسدادی ها، ما که انسدادی نیستیم، ایشون میفرمان رو رأی بعضی از انسدادی ها باید ما قائل بشیم که این ظن قیاسی ابدا قدحی ایجاد نمی کنه. این بعض هم کیان ممن یجری، عنایت کنین آقا، مقدمات انسداد رو مشهور، اونایی که قائل به انسدادن مشهورشون میگن آقا کلی ظن حجت میکنه، یعنی شما بعد از این 4-5 مقدمه آخر سر عقل میکنه، عقل حکم میکنه به حجیت کلی ظن. بعدی میگن نه، اینجه دونه دونه مسئله مسئله رو ثابت میکنه، یعنی مثلا الان در این مثال زن پیدا کردیم به حجیت این اماره، قیاس آمده برخلاف او، میگه در این مسئله آمدن گفتن قادح نیست، یا در یه مسئله، خلاصه اختلافه که آیا مقدمات انصداد کلی زنی رو حجت میکنه یا مسئله مسئله رو. شهرت عرق جنوب از حرام یه مسئله است، وجوب نماز جمعه یه مسئله است، حرمت فلان چیز یه مسئله است. بعضیا گفتن اگر ما زن پیدا کردیم مقدمات انسداد هر زنی رو در اون مسئله حجت میکنه. ایشون میفرماد رو قول اون بعض ما باید قائل بشیم به عدم قادحیت اون امارات. اون بعض کیان؟ اون کسایی هن که یجری دلیل انسداد رو جاری میکنن که کل مسئلته، یعنی با مقدمات انسداد چیکار میکنن؟ ظن در این مسئله رو حجت میکنن، زن در این مسئله، زن در این مسئله، ولی مشهور میگن نه، مقدمات انسداد کلی زن حجت میکنه. یعنی اون پنج مقدمه رو که قبول کردیم کلی زن حجت میشه رو اونایی که میگن زن در هر مسئله مسئله اونجا حجیت ثابت میشه. رو قول اونها باید قائل بشیم به عدم قادهیت، لأنه اذا فرزه. چرا اینهایی که اینجوری میگن باید قائل بشن به عدم قادهیت؟ برای اینکه اذا فرزه فی مسئلت وجود و امارت. مسئله مون چی بود؟ عرق جنوب از حرام. اماره ای هست، اماره کدومه؟ همون شهرت فتوایی که با دلیل انسداد حجیتش ثابت شده. میگن اگر در این مسئله اماره ای ما داشتیم که همون شهرته، که این اماره مزاحم بود بالقیاس، یعنی قیاس میگفت پاکه، ولی اون اماره که با دلیل انسداد ثابت شده حجیتش، او میگه نجسه. ایشون میگه فلا وجه. اگر اینو بگیم، یعنی قائل بشیم در هر مسئله مسئله زن حجت میشه، وجهی نداره اخذ بکنیم به اون به خلاف اون اماره. چرا؟ چون اون اماره حجیتش با دلیل انسداد ثابت شده. حالا یه قیاس زنی که منهی یا انهم برخلاف او واقع شده، اون میگه اعتنا به اون نکن. ولی فقط هم که این مذهب باطله. کدوم مذهب؟ این مذهب باطله که ما بیاییم بگیم مقدمات انسداد زن رو در هر مسئله. میدونید چرا باطله؟ برای اینکه مقدمات انسداد ما حکومتی شدیم، اگه نظرتون باشه، چون بعضیا کشفی بودن، ما حکومتی بودیم. یعنی چی؟ یعنی عقل حکم میکنه، عقلم که حکمش کلیه. پس حق با اوناییست که میگن مقدمات انسداد کلی زن رو حجت میکنه. حق با اونهاست. چرا؟ برای اینکه حاکم عقله. اگر حاکم عقل شد بنابر قول به حکومت، کلی زن حجیتش ثابت میشه، نه زن در این مسئله این مسئله این مسئله. پس فهم اشاره به بطلان رأی این بعضه. رو قول رأی این بعض ما میتوانیم بگیم عدم قادهیت، و الا رو مذهب حق که حکومت عقلی قائل بشیم اینطور نیم. خب ما این قرص کنونو بکنیم موقعش. خب هادا کلو، هادا کلو یعنی چی؟ یعنی اینایی که ما چند روزه داریم به شما میگیم که قیاس زنی وجودش کل عدمه به مقتضای روایات، سیره اصحاب هم همینه. هادا کلو، این که ما گفتیم قیاس وجودش کل عدمه، مثل شک، بلکه مثل وهمه، غیر از این که روایات داریم، معه یعنی غیر از وجود روایات، سیره علما هم بر همینه، سیره مستمره علما هم بر همینه. برای این که ملاحظه نمی کنن قیاس رو فی مورد من الموارد الفقهیه، یعنی نه تنها روایات حاکم به این معناست که قیاس زنی وجودش کل عدمه، سیره علما هم همینه. ملاحظه نمی کنن یعنی چی؟ عدم عطف تفسیریه، یعنی عدم الاعتناء بالقیاس فی الکتب الاصولیه. این عطف تفسیریه، نکره در سیاق نفی هم هستا. قیاس رو ملاحظه نمی کنن در هیچ موردی، یعنی اعتناء نمی کنن به قیاس در هیچ موردی در کتب اصولیه. خب از این چی میفهمیم؟ میفهمیم اثری برش بار نیست. یعنی همونطوری که روایات میگه قیاس کل عدمه، اثری برش بار نیست، میبینیم علما هم رویهشون همینه، هیچ اثری بر این قیاس بار نمی کنن. حتی اثر موهنیت، آخه یه وقت انسان با قیاس یه حکمی رو ثابت میکنه، اون که معلومه هیچ کس نمی کنه، هیچ یکی از امامیه نمیان با قیاس یه حکمی رو استکشاف کنن، اون که هیچی. ایشون می فرماد حتی موهنیت هم براش قائل نیستن، یعنی نمیتونی این قیاس بیاد یک دلیل معتبر مثل خبر واحد یا شهرت و اجماع بیاد اونا رو قادح باشه. غیر از این که روایات داریم که قیاس وجودش کل عدمه، غیر از این سیره عقلا هم هست، بر این که ابدا قیاس رو ملاحظه نمی کنن. ملاحظه قیاس نمی کنن یعنی چی؟ یعنی ابدا اعتنایی به اون نمی کنن در کتب اصولیه. حالا میخواد نتیجه بگیره، ما از این بی اعتنایی ها می فهمیم قیاس کل عدمه، یعنی حتی به درد موهنیت هم نمی خوره. نه تنها نمیشه بایش یه حکمی رو ثابت کرد، حتی موهن دلیل معتبر هم نمیتونه باشه. فلو کان له اثر شرعی، اگر برای قیاس یه اثر شرعی بود، ولو در وهم. عرض کردیم ما با قیاس که هیچ کس استنباط حکم نمی کنه، هیچ اثری بار نی، حتی اثر موهونیت هم نداره. یعنی اگر ما یه دلیل معتبر داشته باشیم بر یه چیزی، قیاس اگر برخلاف او باشه نمیتونه موهن او باشه. اگر قیاس اثر شرعی داشت ولو اثر موهنیت، لوجبت تعرض لأحکامه. اگر قیاس یه همچین عرضه‌ای داشت که میتونست موهن دلیل معتبر باشه، حتما واجب بود متعرض احکامش بشن در اصول، یعنی در کتاب اصول بعد بیان احکامش بگن. ولوجب البحث، اون لوجبه سر اینم در میاد. عنایت کنین آقا، فقهای ما به یه روایت که میرسن تندی فتوا نمیدن، میگردن ببینن اگه معارض نداره فتوا بدن. مثلا یه روایت پیدا کردن نوازمه واجبه، تندی نمیگن واجبه، فحص میکنن، اگر معارض نداشت فتوای به وجوب میدن. ایشون میگه اگر بنا بود قیاس عرضه‌ای داشته باشه، اینم مثل معارض باشه، یعنی به هر روایتی که میرسیدن نمیتونستن فتوا بدن، باید برن بگردن ببینن آیا قیاسی برخلافش هست یا نه. ولی که همچی کاری نمی کنن. دقیق کردی؟ اگر روایت معتبر ما داشتیم تندی نمیتونیم فتوا بدیم، باید فحص کنیم ببینیم معارض نداشته باشه، اون موقع فتوا میدیم. و اگه قیاس ارزشی داشت، اثری داشت، بعد همین کار رو با قیاس هم بکنن، یعنی به یه روایت که برخورد میکنن تندی فتوا ندن، بگردن ببینن موهن قیاس چمش کاری نمی کنن. این همه کاشف از اینی که قیاس هیچ ارزشی نداره. ببینید لوجبه، اگر کمتر اثری بر قیاس وارد به حساب مترتب بود، هر آینه باید در کتابای اصول متعرض احکامش بشن. دوباره ولوجبه، هر آینه واجب بود بحث و تفتیش بکنن از وجودهی، از وجود قیاس، فی کل مورد من موارد الفروع. چرا؟ لأن الفحث الموهن کل فحث عن المعارض واجبه. اگر واقعا قیاس میتونست موهن باشه، همونطوری که فحث از معارض واجبه، فحث از موهن هم باید واجب باشه. ولی که هیچ فقیه این کار نمی کنه. یعنی یک فقیه به یک روایت که برسه فحص میکنه، اگه معارض نداشت فتوا میده، دیگه صبر نمیکنه فحص کنه ببینه آیا موهن قیاسی داره یا نه. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم همونطوری که روایات و اصحاب گفتن اثری بر قیاس هیچ بار نی. این وقت ترکه بابش باب حالیه. ما میبینیم علما هیچ اعتنایی نمیکنن. اگر یه همچین اثری بود باید اعتنا میکردن، و حال اون که ترکهو، ابدا ترک کردن اصحاب ما در اصول و فروع، نه در کتابای اصولی بحثی از این کردن، نه در کتابای فروع. بلکه ما دو نفر از علما داریم آقا، اینا متهمن به اعتنای به قیاس، یکیش اسکافی ابن جنید، یکیش هم عمانی ابن عقیل. حالا اینا یکیشون هم سنی بوده بعد شیعه شده، لذا بعد از اون که شیعه شده یک کمی تمایل داشته به قیاس. و وقت این دو بزرگوار به اعتبار اینکه متهمن که اعتنا کننده به قیاسن، علما روایات اینا رو هم قبول نمی کنن. اینا رو قبلا هم خوندیم، یعنی انقدر علمای ما این پرونده قیاس انقدر وضعش بده که اگر کسی متهم باشه که این آقا به قیاس اعتنا میکنه، اینا به اون آقایون اعتنا نمیکنن. حتی اگه روایت نقل بکنن به روایتشون اعتنا نمیکنن، چه رسه به فتاویشون. اصلا به فتاوی این دو نفر هیچ اعتنا نمیکنن. برای همینه با اینکه اینا مؤسس اصوله، یعنی اینا مثل شیخ مفی، شیخ طوسی، سید مرتضی، چطور اساس اصول اینا گذاشتن، این دو بزرگوار هم همینطورن. اینا تثبیت کردن اصول ما رو، ولی به خاطر اینکه متهمن به اعتنای به قیاس، علما بهشون اعتنا ندارن. ببینید ترکهو اصحابنا، اصحاب ما اصلا قیاس و بحثش رو گذاشتن کنار، نه تنها گذاشتن کنار بحث از قیاس و ترکو روایات من تناب القیاس من الاصحاب، حتی اون اصحابی هم که متهمن به اینکه اعتنا میکنن بالقیاس حتی روایاتشون رو نقل نمیکنن. این واقعا خیلی مهمه، با همینقدر که اینا تمایل دارن به قیاس اعتنا کنن، اگر این دو بزرگوار روایتی نقل بکنن و دیگران نقل نکنن علمای ما اعتنا نمی کنن. با اینکه من المؤسسین لتقریر الاصول، تقریر یعنی تثبیت، با اینکه اینا مؤسس تثبیت اصول ما هستن، تحریر فروع کردن، این شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، خب اینا هم ایشون هم این دو بزرگوار هم در ردیف اونا، اینا مؤسس اصولن مثل اسکافی، ولی اسکافی هم ابن جنیده، اینها به اعتنای به ایشون ندارن. اسکافی کیه؟ اسکافی همون شخصیتیست که نسب الیه، به ایشون نسبت دادن که گفتن بناء تدوین اصول فقه از امامیه من هو و من الامانی، یعنی اینقدر اینا شخصیتشون بالا که نسبت داده شده که اصول فقه امامیه رو این و امانی، من هو و من الامانی آمدن گفتن اصول ما رو، اصول امامیه رو این دو بزرگوار اومدن خلاصه پایش گذاشتن. امانی کیه؟ ابن عقیل. اسکافی کنیش ابن جنیده، امانی کنیش ابن عقیله. و فی کلام آخر، عطف به اون نسبه، حتی در کلام دیگر درباره اینا گفتن اینا کسایی هم که فقه رو اومدن مستقلش کردن. آخه خودم آقا تقریبا تا زمان محقق و اینا اینجوری بوده، فقه و اصول یه جا میکردن، تو یه کتاب هم بحث اصولی میکردن هم بحث فقهی، فقهی. این دو نفر آمدن فقه رو مستقلش کردن، یعنی اینا اینقدر با عظمتن، ولی همینقدر که تمایل به قیاس دارن تمایل به قیاس دارن بهشون اعتنا نمی کنن. و فی کلام آخر، یعنی نسبه، در کلام دیگری نسبت داده شده که تحریر فتاوی در کتب مستقله من هما ایزن، یعنی منحصر به شیخ طوسی نی که اومده به حساب فقه از اصول جدا کرده، به اینها هم نسبت داده شده ایزن که اینها، و این دو تا کار مهم کردن، یکی تثبیت کردن اصول ما رو، یکی کتابای فقهی رو از کتابای اصولی جدا کردن. با همه این خدمات چون تمایل به قیاس دارن بهشون اعتنا نمی کنن. جزاهم الله و جمیع من سبقهما و لحقهما خیر الجزا. اونایی که مقدمه بر این دو بزرگوار یا بعدن آمدن و اینقدر زحمت کشیدن این اصول ما رو منقح کردن، معذالک با اینکه جزاهم الله خیرا ولی بهشون اعتنا نمی کنن. خب ثم انک تقدر، عنایت کنید آقا با این نسخه های قدیمی که دست شما صفحه 463، با این نسخه هایی که دست من صفحه 138 درس پارساله، بعد مدرن میخوام با اینا صفحه 463 مال شما 138 463. چون این آقا نگری میقدر این مطلب خیلی روشن نمیشه، پیدا کردین آقا قدیمه دارین شما؟ بله، قرص با این جدیدی ها صفحه 463، با اون قدیمی ها صفحه 138. ببینید آقا ایشون اونجا راجع به این که انسداد نتیجهش چیه، همینجا که میخوان مراجعه کنیم بعدن صفحه 463، ایشون اونجا بحث میکنه که نتیجه قیاس چیه. میفرماد نتیجه قیاس اینه که، یعنی معذرت میخوام، نتیجه مقدمات انسداد چیه؟ نتیجه مقدمات انسداد اینه که تمام ظنون رو حجت میکنه. وقتی اینو میگه یه نفر اشکال میکنه، میگه خب شما که ظن قیاسی رو میگین حجت نیست، شما چطور میگین تمام ظنون رو مقدمات انسداد حجت میکنه؟ احکام عقلی هم که تخصیص بردار نیست، عقل حاکم است به حجیت هر ظنی. یعنی بعد از اون مقدمات خمسه عقل حکم میکنه از هر راهی ظن پیدا شد حجته. وقت به ایشون اونجا اشکال میشه، شون اینجا اونشون فرمودن هو اهم العموم، که نتیجه دلیل انسداد اینه تمام ظنون حجت میشه. بعد آخر سر میاد پایین فکیفه توجیه و عبارتی نیخواستی پیدا کنی، کیفه توجیه و خروج القیاس ما ان دلیل العقل لا یقبل تخفیف. دقت کردین اشکال چی شد؟ ایشون در اونجا با مقدمات انسداد اومده همه ظنها رو حجت کرده. وقتی این کارو میکنه نفر اشکال میکنه، میگه کیفه پس قیاس چی میشه؟ شما با مقدمات انسداد میگید همه ظنها حجته، از اون برم عقل، یعنی عقل به ما میگه تمام ظنون حجته، از اون برم روایات زیادی ما داریم که ظنون قیاسی حجت نی، کیفه توجیه و خروج القیاس. خب قیاس که خارجه، با اینکه دلیل عقلی لا یقبل و تخصیص دلیل عقلی کدومه؟ همون حکومت. چون بعد از اون پنج مقدمه عقل حکم میکنه که از هر راهی زن پیدا شد اون زن حجته. احکام عقلی که تخصیص بردار نی، شما چطور آمدید میگید مقدمات انسداد ظن قیاسی رو حجت میکنه؟ این اشکال. وقتیشون هفت جواب میده. اگر هفت جواب رو بخوام پیدا بکنی، اون طبع قدیم از ابتدای صفحه 157 تا صفحه 161، یعنی از همون خط دوم، اون طبع قدیم ما شما رو دارم میگم، از اونجا هفت جواب شروع میشه. اما با این نسخه ها 517، با این نسخه های چهار جلدی صفحه 517، ببینید از آخر صفحه، فقط قیل فی توجیهی امورون، که امور یعنی امور صفحه، پس آدرس هر دو رو دادم ها. یعنی ایشون در اون صفحه ای که خوندیم بعد از این که گفت مقدمات انسداد همه ظنا رو حجت میکنه، با حال اون که احکام عقلی هم تخصیص بردار نی، از اون برم که طبق روایات قیاس حجت نی، چجوری شما توجیه میکنی؟ از این ور عقل میگه همه ظنا حجته، از این ور روایات میگه قیاس حجت نی، احکام عقلی هم که تخصیص بردار نی. و وقت این آخر صفحه 517، اگه از این نسخه ها میخوان مراجعه کنیم آخرشو نگاه کنیم، آخر صفحه 517 مال شما اول صفحه 157 داره خط دومه الاول، هفت جوابشون میده و با این هفت جواب ثابت میکنه که زن مقدمات انسداد زن حجت میکنه الا ما خرج به دلیل، مگر قیاس رو. اون وقت بعد معناش اینه که پس حکم عقلی تخصیص خورده. ایشون هفته جواب میده، حالا ایشون همین رو میخواد بگه. ببینین اینکه تقدر به ملاحظت ما ذکرنا کدومه؟ خط پایین من الوجوه، دیرش هم میلیمسین سبعه. بعد از این که به ملاحظه اون وجوه سبعه که ما اونها رو در تفسی یعنی خلاصی، برای خلاصی از اشکال خروج قیاس از عموم دلیل انسداد، چون اشکال شد دیگه، ما اونجا تفسی کردیم با اون وجوه سبعه خودمون رو خلاص کردیم از اون اشکال خروج قیاس از عموم دلیل انسداد. اگر شما قدرت پیدا میکنی علا متعلق به تقدیره، یعنی حالا که شما در اونجا اون هفت جواب رو بلد شدی و تونستی خودت رو خلاص بکنی که چطوری شما قیاس رو خارج میکنی از حجیت، اگر اونجا اون هفت و بچه خوب فهمیده باشی قدرت داری بر تکلم فیما سترنا، سترنا یعنی سطور مقدمه، یعنی قدرت داری این حرفایی که ما در سطور مقدمه زدیم. هنا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم دلیل معتبر اگر ما داشته باشیم، عنایت کنید یه محل بحث اینجا، ما تا حالا چی خوندیم؟ گفتیم اگر دلیل معتبر داشتیم برای مطلبی، ظن قیاسی بلا اشکال نمیتونید موهوم کنه، دوباره همون اشکال میاد. اگر ظن قیاسی طبق مقدمات انسداد حجته، چطور شما نفی موهنیت میکنی؟ میگی نمیتوانه موهنی بشه. ایشون میگه همون هفت جواب. ببینید بعد از این که اون وجوه سبعه رو شما براتون بیان کردیم و فهمیدید چه جوری باید خودتو خلاص بکنی از اون اشکال، اونجا قدرت پیدا میکنی بر این که تکلم کنی در این مطالبی که در سطور قدیمه در سطور مقدم ما گفتیم ها هنا نقضن و ابرامه. چون اگه نظرتون باشه ایشون اول گفت نقض نمی کنه، یعنی گفت مهم نیست، بعد گفت مگر اینکه دلیل رو بر دو قسمش بکنیم، حجت شرعی حجت عرفی. ایشون میفرماد ما همون حرفایی که برای خلاصی اشکال از اونجا زدیم همون حرفا رو برای اینجا میزنیم. خب حاضر میخوره به کجا؟ تا الان ظن قیاسی بود، میخواییم بس باشه، تا الان ظن قیاسی بود که گفتیم موهن دلیل معتبر نی. حالا میخوام چی رو بخونیم؟ ظن غیر قیاسی. مثل چی؟ مثل شهرت فتواییه. چون گفتیم ما ظن غیر معتبر دو جور داریم، ظن غیر معتبری که اعتبار نداره به خاطر نهی، ظن غیر معتبری که دلیل نداریم بر اعتبارش. این صفحه مقابل هم بد نیست نگاه کنیم. ببینید آقا با این نسخه های جدیدی قد عرفت انه علی قسمین، مال شما 5-6 خط پایین تره. قد عرفت ان المقام الثالث، قد عرفت انه علی قسمین، شما دانستی. میدونی کجا دانستی؟ همون روزی که مقام ثالث شروع کردیم ما گفتیم دو جور ظن غیر معتبره. یه غیر معتبریه که دلیل داریم بر بی اعتباریش مثل قیاس، یه غیر معتبری که نه دلیل بر بی اعتباریش نداریم، به مقتضای اصل اولی که حرمت عمل به ظنه غیر معتبره. اینو در روز در جلسه پیش خوندیم، اینو دوباره تو همینجا داره میگه. قد عرفت پیدا کردین آقا المقام و ثالث، قد عرفت انه یعنی ظن غیر معتبر بر دو قسمه، یه قسمش ما وردن نهی و انهو بالخصوص مثل قیاس و شبه، ول آخر مالم یعتبر معتبر نی، ولی به خاطر این که دلیل نداریم و باقی تحت اصالت و حرمت عمل بزن. یعنی ما یک ظنون غیر معتبر داریم دلیل بر نهیش نداریم، اما به اعتبار این که اصل اولی حرمت عمل بزن نه از اون جهت حرامه. پس خلاصه این درسی که بعدش هم میخوام بخونیم قسم دومشه، ظن غیر معتبر به خاطر نهی بر بی اعتباری، ظن غیر معتبر به خاطر این که اصالت الحرمه میگه غیر معتبره. انشاءالله توضیحش فردا. پس آقا همین ساعت باشه خوبه دیگه، چون افطار منم همین حساب کردم، گفتم تا افطار بکنن آقایون نماز بخونن از راه دور برسن 8 رو، با ساعتهای جدید میشه 9 رو. بله وقتم داشتیم، بله من فکر کردم الان 9 شده. حالا باشه نه خیلی نه دیگه فرد بشه. Pas mal, monsieur.